سلام بر تو که سین سلام از تو رسید. ما از او آموختیم که سلام بکنیم و سلامتی یک دیگر را آرزو بکنیم. سلام بر اون کسی که به ما سلام را آموخت. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. سلام بر تو که سین سلام از تو رسید. سلام گرد جهان گشت و همسر تو ندید. در فضای عطرآگین بسم الله هستیم. شب میلاد فرخنده فخر بنی آدم و نقطه کمال کاروان پیامبری حضرت محمد بن عبدالله. فکر نمی کنم شبی فرخنده تر از امشب برای ما باشه. البته من معتقدم حتی برای بشریت، نه تنها برای ما مسلمانان، چون پیغمبر ما در کنار بقیه پیغمبران نیست، مجموعه همه پیغمبران، و دین او یه دینی نیست در مقابل مسیحیت، در مقابل یهودیت، همه ادیان. آنچه خوبان همه دارن تو تنها داری. اصلا همه انبیا مسلمان بودن، منتها مراتب مسلمانی رو طی کردیم تا رسیدیم به اینجا. نقطه کمال این سیر معنوی در وجود مبارک اون بزرگوار محقق شده. بنابراین حضرت نوح مسلمان بود، حضرت موسی مسلمان بود، حضرت عیسی مسلمان بود. یکی از عزیزان ما در شمال انگلیس سخنرانی کرد، خیلی جالب بود موضوعش. در دنیای مسیحیت موضوعش این بود که اندر مسلمانی مسیح، که مسیح چگونه مسلمانی بوده، و حرف خودش به کرسی نشوند که بله اینطوره، مسیح هم مسلمان بود. و ای بسا که ما اگر خودمون رو امت پیامبر اکرم میدونیم، ای بسا که هنوز به اون درجه نرسیده باشیم. مردم تصور میکنن که امت یه پیغمبری هستن، امت اون پیغمبری هستن که به اون نزدیکترن. ای بسا مسلمانی که امت عیساست، امت موساست، امت دیگریست. مسلمان هم هست، البته مرتبه مسلمانیش در مرتبه ابراهیمه. بنابراین این شب فرخنده به همه بشریت تعلق داره. منتها میلاد رسول اکرم و میلاد همه این بزرگان دو نوعه. یکی میلاد تقویمی و تاریخیه که بر حسب تواریخ گفتن در این زمان، اختلاف نظرم هست، بعضی گفتن 17 ربیع الاول، بعضی گفتن 12 ربیع الاول، بعضی زمان دیگه گفتن که الان 14-15 قرن، قرن 15 از میلاد اون بزرگوار میگذره. یه تولده که این خیلی البته ما یه شعف و شادی ماست، ضیافتی برپا میکنیم و جشن میگیریم، اما حقیقت اون جشن رو وقتی باید بگیریم که او در ما متولد بشه. میلاد مسیح زمانی است که یک مسیحایی در دل ما متولد بشه. اون شاعر انگلیسی گفت که اگر مسیح هزار بار در بیت لحم زاده شود تو را چه سود، که همچنان ملول و افسرده و دل مرده باشی، تو که زنده نشدی، حالا مسیح به دنیا آمد. اگر ما به اون خلق محمدی نرسیم و به اون رحمت نامنتهای او واصل نشیم و بهرمن نشیم، ما را چه سود که متولد شده. ما یه سرشکستگی ماست که با وجود تولد چنین بزرگواری، ما همچنان از اون خلق و از اون خو و از اون برکات و از اون کمالات، از اون جمال، از اون بلغ العلا به کمالهی، واقعا سعدی حرف آخر زده، در چهار مصرع چیزی باقی نگذاشته که بلغ العلا به کمالی، به مقامات بلند رسید به سبب کمالاتش. کشفت دو جا به جمالی، همه تاریکی ها رو به نور جمالش روشن کرد و برطرف کرد تاریکی ها رو. حسنت جمیع و خصالهی، همه خصلتاش خوبه. صلوا علیه و آله، بنابراین درود فرستید بر او و بر آله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اگر او در ما متولد بشه و اون وحی در ما ظهوری بکنه، اقرأ بسم ربک الذی خلق رو ما بشنویم، چون اگر او متولد بشه در ما بعد سلسله میشه، بزرگ میشه و بعد وحی هم میشه، قرآن بر ما هم نازل میشه از طریق او. اگر ما خودمون رو متصل به او کردیم، شبیه از کردم با دوستان که یه طلبه در حجره مدرسه صرف و نحو میخوانه، بعد رسید به یه قاعده که نوشته بود که نکره مضاف کسب تعریف میکنه. وجب کیمیاگری خیلی مهمه که نکره معرفه بشه با یه اضافه، حرف اضافه که میاد این نکره بوده معرفه میشه. خیلی جالبه این. و یه خبی فکر کرد و عجب قاعده خوبی که نکره اگه مضاف شد به یه کلمه دیگه معرفه میشه. بلند شد و گفت این قاعده رو باید استفاده کرد ازش، این قاعده نباید ازش گذشت. آمد و در اصفهان سراغ حجره حاج آقا حسن چایکی که معروف‌ترین تاجر زمان بود گرفت و اومد گفتش که حاج آقا من یک قاعده خوندم در صرف و نحو عربی. و گفت قاعده چی چیست؟ گفت قاعده اینه که نکره اگه کلمه نکره باشه، مثلا میگن کتاب، کتاب کسی میدونی چه، ولی میگن کتاب سعدی، کتاب شکسپیر معرفه میشه. من میخوام این قاعده رو مصرف بکنم. گفت خب چطور میخوام مصرف کنی؟ سهم من چی چیست؟ گفت که من یه طلبی هستم نکره، هیچ که من نمیشه تو اصفهان نکره هستم، شما معرفه این، اگه من بشم داماد حاج آقا حسن چایچی، این کسبه اضافه داماد حاج آقا حسن چایچی، ما معروف میشیم. معروفه که اون خیلی خوشش آمد اون حاجی اصفهانی. گفت این مردی که یه همچین استفاده میتونه بکنه، خیلی برکات دیگه هم تو زندگیش میرسه. حالا اون طلبه خیلی باهوش بوده البته، ولی باهوش‌تر از اون طلبه کیه؟ اون کسی است که بیاد به در خانه اون کسی که معروف به علل اطلاقه و اون خازن گنج‌های عالم، اون کسی که ان من شیء الا عندنا خزائنه، اون هم خازن و هم خزینه پرداز به قول نظامی، بیاد پیش او و بگه که ما نکریم، که ما رو میشناسه. اما اگر ما بشیم یه ارتباطی به شما پیدا کنیم، یک ارتباطی اضافه، بشیم عبدالله، بشیم بنده خدا، اگه ما رو قبول بکنیم به این صفت، ما معرفه میشیم، یک شبه معرفه میشیم. آنچنان که دیدیم پیغمبر اکرم به مناسبت این عبودیت به کمال شهرت رسید، یعنی اشهد ان محمدن عبده و رسوله، یعنی این مقام عبودیت هست که او رو حتی به مقام رسالت رسید. بنابراین اگر ما اضافه پیدا کنیم به او از طریق او، این قرآن بر ما وحی میشه. قرآن که بر ما وحی شده، بر او وحی شده. هر کدوم از این آیات که آمد و قلب ما رو نورانی کرد، اون بر ما وحی شد. اقرأ بسم ربک الذی خلق، اگر من هنوز دارم کتاب الان به خودم میخونم، آیه و پیغمبر وحی شده. گفتش که اون برادر تو که اون گفت تو رو سننه، ما چه مربوطه که اونجا وحی شده؟ ما باید بهره بگیریم از این ماجرا، ما باید همراه او به معراج برایید، چو از آل رسولید، رخ ماه ببوستید چو بر بام بلندید. در این معراج باید همه اوصاف نقصان و تعلقات رو رها بکنیم، آنچنان که پیغمبر رها کرد. به قول نظامی گفت که نخستین قلم بر عطارد شکست، که امی قلم را نگیرد به دست. قلم رو گذاشت زمین، شما هم قلم بزن زمین، در برابر اون امی شما قلم به دست نگیرید. که امی قلم را نگیرد به دست. طلاق طبیعت به ناهید داد، یعنی تمام طبیعت و تعلقات شما همه رو طلاق داد، داد به ناهید. گفتش رو ناهید مطر عشق ایش و عشرت و این چیز هاست، عشق و عاشقیه. گفت اینام خدمت شما. به شکرانه قرصی به خورشید داد، یک قرصی هم قرص نانی انداخت جلوی خورشید به شکرانه این که داره میره بالا، آدم باید بخشش بکنه، او قرایی سفر باید بده. قرص شکفت خورشید رو او عطا کرد به خورشید در این معراج. روح نفس به مریخ داد آتش خشم خیش. هرچی هم عصبانیت و تندخویی و تندی و از شبکه غضب بود اینا همه رو داد به مریخ. گفت اینا خدمت شما که خشم اندر آن ره نمی رفت پیش. رعونت رها کرد بر مشتری، رعونت و خودپسندی و ناز و غمز و اینا رو هم گفت اینا خدمت شما باشه. ما ناز به اون نیمده، ما نیاز به اون اومده. ناز مالون است که چشم ابروی داره، جمالی داره، کمالی داره، ما چه نازی بکنیم؟ اگه چیزی هم داریم عاریتی میان میگیرن بعدن، ما نازی نمیتونیم بکنیم. اینا رو همه دادن به مشتری و به پرداخت نزلی به هر منزلی، هر منزلی که میرفت یه چیزی پرداخت میکرد. چنان کو فرو ماند و تنها دلی، الا من اتی الله به قلب سلیم. هیچی با خودش نبرد مگر اون قلب سالم و پاک که در اون آینه، در آینه اون قلب اونجا خدا رو دید. دید معشوق خیش را به درست، دیده از هر چی دیده بود بشست. و اونجا گفت که خداوند جهان را بی جهت دید، کلام سرمدی بی نقل بشنید. چون یه وحی هم اونجا شد که اوها الی عبدهی ما اوها، وحی شد همونه که وحی شد که شما هیچ خبر نداریم. مثلا ما قرآن بخیر خبر داریم، یه چیزهایی هم به او گفتن که اصلا کسی خبر نداره. اوها الی عبدهی ما اوها، کلام سرمدی بی نقل بشنید، خداوند جهان را بی جهت دید. به هر موی دلش چشمی برآورد، به هر عضوی تنش رقصی برآورد. و زان حیرت که دیدن حاصلش بود، و زان دیدن که حیرت حاصلش بود، دلش در چشم و چشمش در دلش بود. خطاب آمد در اینجا، ما باید با او دنبال بریم، بریم با اونجا رو. خطاب آمد که ای مقصود درگاه، مقصود درگاه یعنی تو رو، مقصود آفرینش توی، مثلا همه رو بر تو آفریدم، لولاک لما خلقت الافلاک، اگه تو نبودی من اصلا خلق نمی کردم. این خطاب به پیغمبر هست و به همه ما هست اگه در او باشیم، اگه همراه او باشیم. خطاب لولاک به ما هم هست. آن دم لولاک آن باشد که کار از برای چشم تیز است و نزار. گر نبودی گوش، گوش‌های وحی‌گیر، و ناورده دیگه از اون یک بشیر. به خاطر ماست که پیغمبر میترسن، به خاطر ماست که وحی فرستاده میشه، به خاطر ماست که چرخ‌آب زمین و آسمان و ابر و باد و ماه و خورشید و فلک در کارن. از اونجا گفت خطاب آمد که ای مقصود درگاه. هاشم خودتون تصور کنید اونجا به جای پیغمبر، در رسیدید به اون بارگاه بعد از همه اون مراتب که جریبه بر جریبه رخش میران، جریده بر جریده نقش میخوان، همه این نقوش عالم هستی رو خوند و تی کرد، حالا رسیده به حضور او. خطاب آمد که ای مقصود درگاه، هر آن حاجت که مقصود است درخواه، هر چی میخوای بخواه. حالا این چه سعادتیه که آدم برسه به حضور یه سلطانی که تمام ثروت ها اونجاست، تمام قدرت ها اونجاست، هیچ بخلی هم نیست، هیچ نگرانی هم نداره. چون آدم گاهی میاد یه پیش کریمی، مثلا میگه آقا مثلا 1000 تومان به من بده، بعد فکر میکنه 1000 تومان که زیاد باشه، مثلا 500 تومانش میکنه، نگرانه برای این که یا ممکن نره اصلا کرمش چقدر هست نمیدونی. کرم نامتناهی فضل، درای فضل بود از بخل خالی، هیچ بخلی اونجا نداره. هر چی بخوای، این که میگن در روز قیامت میگن چی آوردی، بعضی ها فکر میکنن که یعنی باید ما چی آوردی. یه گدایی بود که رفته بود اونجا در بارگاه الهی گرفت، گفتن چی آوردی. عصبانیش گفت چی آوردی، ما چیزی نداریم اینجا، ما اون دنیا که مشغول گدایی بودیم، بنده های خصیص هستن که پولی با نمیدن، گفتن خدا بده. ما فکر کردیم خدا میده، خدا چیزی نمیگیره، چی با چی آوردن. گفت وقتی ما میگیم چی آوردی، یعنی چی آوردی که ما بهت بدیم، ظرف چقدره، خمره آوردی، کیسه آوردی، مغازه عطاری که اومدی چی آوردی، ظرف چقدره، کامیون آوردی، کشتی آوردی، ما همون قدرت بدیم. حالا خطاب آمد که این مقصود درگاه، هر آن حاجت که مقصود است درخواست. سرای فضل بود از بخل خالی. چی خواست اینجا پیغمبر؟ گفت کلید گنج رحمت رو بدین به من، یه کاری بکنین که من واسطه در فیض الهی بشم، هرچی رحمت هست از من عبور کنه برسه به مردم. ارسلنا که رحمتا للعالمین. ما نباید این دعا رو بکنیم، باید که او در ما متولد بشه، باید که وحی بگیریم از او، باید که همراه او به معراج بریم، و باید که این سخنان بشنویم، و باید که اونجا درخواست کنیم که خدایا ما رو واسطه رحمت قرار بده. یک کاری بکن که ما دستمون دست تو بشه و چشممون چشم تو بشه و واسطه در خیر بشه. بنابراین امشب شب رحمتا للعالمینه. ضمناً نمایشگاه بسم الله هم هست که بنابر اون حدیثی که هر کس بسم الله رو به خط حسن بنویسه، به خط زیبا، بهشت برش واجب میشه. خطاطان عالم در طول این 1400 سال چه بسیار نقش آفریدن به شوق این معنی که البته بهرم میبرن، ولی یه نشانی دیگری دادن که این رو کجا باید بنویسن، رو چه کاغذی باید بنویسن. این بسم الله الرحمن الرحیم رو باید بر صحیفه دل بنویسن. خداوند خودش کجا نوشته؟ خداوند کجا نوشته بسم الله رو؟ کتب علی نفسه رحمه. خداوند بر نفس وجود خودش این رحمت رو نوشته، بر خودش واجب کرده. بنابراین ما هم بنویسیم بر وجود خودمون رحمت رو. وقتی رحمت رو نوشتیم دیگه بر کسی نگاه بکنه میخونه بسم الله رو. میگن از وقتی که پیغمبر داشتن معراج جبرئیل رو دید، دید رو پیشونیش نوشته لا اله الا الله. حالا بعضی فکر میکنم مثلا چجوری نوشته، با خط سورس بوده، نفس بوده، با چراغ نئون نوشته بودن، چجوری بوده؟ نه، اصلا نفس وجود او و دیدن او تجسم معنی لا اله الا الله. بعضی آدم ها هستن که آدم وقتی میبیند چون یعنی بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی رحمت، یعنی برکت، یعنی آدم خوشش میاد که اونجا باشه. هیچ کسی نمیخواد که اون نباشه، آدم میخواد که اون باشه. بعضی هستن که وقتی نباشه آدم حظ میکنه. با دوستان میگفتم که اگر کسی صبح بلند میشه میخواد بره سر کار، فکر بکنه که اگر من نرم سر کار چی میشه. اگه چیزی نمیشه، ضرری به کسی نمیخوره و خیلی هم به کسی نمیرسه، نره سر کار. چه بسیار آدم هستن که نره سر کار باز خیلی بهتر. ما باید به درد بخوریم، یعنی وقتی که پامون میذاریم از خونه بیرون، خیر و رحمت و برکت از ما به مردم باید برسه. اگر این نمیرسه، ما بهتره که فکر شغل تازه بر خودمون بکنیم. بهتری شغل اونه که آدم فکر بکنه بینی و بین الله که چه خیری از این کاری که من میکنم از صبح تا شب به مردم میرسه. اگه خیری نمیرسه، واقعا فکر بکنه که چه کار دیگری بکنه. برابر این به شوق این بسم الله این همه زیبایی آفریده شده. و امشب چون شب جشن و فرخندگی و عیش و عشرت هست، عشرت حقیقی، عشرتی آسوده تر از روزگار، من سخن رو کوتاه میکنم. فقط چند کلمه راجب زیبایی، که این زیبایی یکی از تجلیات اون رحمته. اون رحمت هزار جلوه داره، یکیش زیباییه. اصلا زیبایی یعنی خوبی. حالا وقتی چیز زیبایی رو میبینه یاد خوبی میفته، میفهمه که این مثلا یه لبخندی مادر میزنه بچه از این چی میفهمه؟ میفهمه که یعنی شیر، یعنی آغوش، یعنی دوستت دارن، یعنی بغلش میکنن، یعنی گرما، یعنی همه اینا، یعنی این لبخند. بنابراین این لبخند زیباست. اصلا زیبایی اونیست که القاء معنی خیر میکنه. ما وقتی میریم در دامن طبیعت، آسمان، تمام اینا یه خیری رو به ما یادآوری میکنن. اگرچه که زیبایی خودش نقطه اوج آفرینشه و زیبایی دوای درد همه بشریت امروز. ما اصلا مشکلمون اینه که از زیبایی دور شدیم. ما به طرف زشتی میل کردیم. اولین دستی که از زیبایی آدم باید بگیره این است که بفهمه که پس ما چرا اینجوری هستیم. اگه چیزا اینقدر زیبا هستن، پس ما چرا کج و پلیم؟ اول خودمون درست بکنیم، اول کلاممون رو درست بکنیم. زیبایی نه فقط یه تابلوه، مثلا زیبایی رو فکر کنم که هفت هنره. تمام عالم باید زیبا باشه که هست، مگر اینکه ما تصرفات غیر زیبا داشته بکنیم. ما باید از شروع بکنیم کلاممون زیبا باشه، حرف زشت نزنیم، رفتارمون، قیافه‌هامون قیافه‌های زیبا باشه. گفتش که زیبایی اصلا انسان رو دور میکنه از هر گونه کار زشتی. مولانا میگه که مسلمانان مسلمانان مسلمانی ز سر گیرید، که کفر از شرم یار من مسلمانوار میآید. اصلا آدم وقتی چشم به زیبایی میفته کافر باشه مسلمان میشه، شقی باشه رحیم میشه. مجنون آمدید که چند تا آهو رو گرفتن تو دام، یه صیادی هم اونجا نشسته و گفت اینا بچه گرفتی؟ گفت شما مدت زن و بچه داریم، زندگی داریم، اینا یکی الله عیال و سیدم اینا. گفتش که اینا رو نمیشه به آزادش بکن؟ گفت نه، ما زندگیمون هم اینا. گفت من اصلا به تو میدم، آخه تو نگاه کن به اینا، چشمی و سرینی این چنین خوب، بر هر دو نوشته غیر مغذوب، این روی این نوشته که غیر مغضوب علیه، این جز مغضوب علیه نیست. چه موقع روی پیشانی ما میرسن غیر مغضوب علیه، که هر روز دعا میکنیم، موقع که زیبا بشیم. زیبایی یعنی غیر مغضوب علیه. گفتش که چشم یسترینی این چنین خوب، یا در مثلا الاسرار میگه چشم یسترینی به شفاعت یری، یعنی اینقدر این چشمش زیبا بود، چشمش نه به چشم یار ماند، رویش نه به نوبهار ماند، بنابراین گردن مزنش که بیوفا نیست، در گردن او رسن روانی. زیبایی دستور میده به ما اصلا، زیبایی یعنی خوب باش، یعنی مهربون باش، یعنی خوشخلق باش، یعنی با گذشت باش، یعنی متعادل و موزون باش، تند نباش، خشن نباش، نرم باش، ملایم باش، خلق محمدی داشته باش. که پیغمبر فرمود که من انا حمله من اخی یوسف، منش اینه که من جمال دارم ولی از برادرم یوسف ملیکترم هستم. یه نمکی هست که ملاحت محمدی بهش میگن، که در اون ملاحت هست که سگ نفس آدمی اونجا استحاله میشه و خاطر. بنابراین زیبایی خیلی مهمه، زیبایی اصلا تمام درد ما امروز در عالم این است که از زیبایی دور شدیم، تناسب به هم رفته، به هم خورده، کوک نیست، موزونی نیست، توازن نیست. بنابراین نمیدیم چیکار بکنیم. تو معماریمون نگاه میکنیم میبینیم توازن رفته، معماری ما رو کچخلق میکنه، هر چیزی آدم رو یاد مشابهت خودش میندازه، شبیه خودش میکنه. اگه زیاد شما با چیزای ناموزون گوش بکنین، صدای بلبلت یه گل کجا پسند آید که گوش هوش به مرغان هرزه گو دارید. اگر دائما چشما به هر چیز نازیبایی بیفته، یواش یواش اصلا ذوق زیبایی از ما میره، بعدا خلقمون تنگ میشه. باید رفتارمون، حرکاتمون، قیافه هامون، تمام اینا باید زیبا باشه. زیبایی یه چیزیست که کل کائنات در بر گرفته، یعنی نقشی که نکه در سرش زیبا نیست، یعنی دیده پاک عشق گکشایی نقشی نکه در سرش زیبا نیست. برابر این زیبایی همه خاصیت هایی که آدم از هر چیزی انتظار داره و از هر رحمتی شما میخواید، از علم، از دانش، از معرفت. زیبایی به شما معرفت هم میده، زیبایی به شما مستی میده. این مستی ها چیه که مردم میخورن که دو دقیقه یه ساعت بعد دو مرتبه از خمار میشن و دوباره باید بخورن؟ یک مستی به شما میده که 30 سال مست بود گوته بعد از اینکه با حافظ آشنا شد، اصلا دیگه از مستی بیرون نیومد. وقتی اون نمایشنامه شاکونتلا رو خون مست بود. درباره من ختم میکنم به یه قطعه شعری از مولانا جلال الدین در وصف زیبایی، که حرام گشت از این پس فغان و غمخواری. یه آیه تازه اومده که حرام از قصه خوردن، قصه خوردن و غمخواری حرامه. مؤمن نباید قصه بخوره، چون مؤمن به جوهر شادی وصله. مؤمن چرا قصه بخوره؟ لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. خوف و حزن اینکه گفتن ولی یفکو کثیرن، یکی میگه آقا پس چرا گفتن ولی یفکو کثیرن ولی یفکو قلیلا، کم بخندن زیاد گریه بکنن. گفتن مال کفاره، کفاره که یه کمی باید 4 روز بخندن ولی بعد زیاد گریه بکنن. اهل ایمان باید بخندن. مؤمن هشون بشون بستان، مؤمن گشاده رو و بستان و خندانه. چرا؟ برای اینکه دلش گرم، امیدوار به رحمت الهی، نگرانی ندارستن. بنابراین گفت که حرام گشت از این پس فقان و غمخاری، شکر و شفاعت هم حرامه، چون یعنی ناشکری دیگه. بهشت گشت جهان زان که تو جهان داری. وقتی جهان دارش معلوم شد، دیگه عالم بهشت، جهانی چنین خوب و خرم سرشت حوالت چرا وعده شد در بهشت؟ حالا میگم چرا گفتن بهشت، اون چه خبره دیگه؟ این که به اینجاست باده دردالود من مجنون کند، من شما را صاف آنتاشون کند. چون آن خوبتر گفتی، آن خوبتر، البته ما قبول میکنیم قول تو رو، گفتی اون بهتر، اون بهتر، ولی اینم خیلی زیباست. بنابراین بهشت گشت جهان زن که تو جهانداری. مثال ده، با این کلمه مثال بازی کرده مولانا، مثال یعنی فرمان. مثال ده که نریزد گلی ز شاخ درخت، مثال ده که کند خار توبه از خاری، مثال ده که نیاید به صبح غمازی، مثال ده که نگردد جهان شب تاری، مثال ده که کند ابر غم گوهرباری، مثال ده که رهد هرس از گدا چشمی. دستور بده که هرس اینقدر گدا چشم نباشه، چون آدم وقتی گدا چشمه هرس میزنه، چشمش پر نیست. مثال ده که رهد هرس از گدا چشمه، مثال ده که طمع وارهد به طراری. آدم وقتی طمع میکنه حساب و نقشه میچینه، نیرنگ ها و فریب های عجیب، طراری و شیادی در عالم زیاد میشه که چیه که من میخوام که طمعی کردم میخوام چیزی به دست بیارم. مثال ده که طمع وارهد به طراری. طمع اینا رو میگه که این کارا رو دستور بده، ولی میگه لزوم نداره دستور بدی. اگه نظریه مهم نیست، برای این که مثال گر ندهی حسن بی مثال تو بس. همین جمالی که داری تمام این کارا رو میکنه، جمالی که داری ابر غم گهرباری میکنه، شب تاریک دیگه پیدا نمیشه، خار توبه میکنه از خاری، آزارها هم از بین میره، طمع از بین میره، حرص از بین میره، خیانت از بین میره، مغضوب علیهم از بین میره، تمام اینها محو میشن در نور زیبایی. همه ظلمت ها در نور اون جمال کشفت دو جا به جماله، یعنی تمام تاریکی ها رو به نور جمال خودش برطرف کرد. چون جمال نورم هست، جمال ایمانم هست، جمال عقلم هست، چون عقل اصلا متخصص زیبایی عقله، به خاطر اینکه اون جمال رو میشناسه. تمام اینها در کلمه جمال خلاصه میشه. برای دعای ما این است که اللهم انی اسالک که من جماله که به اجمله، اول میگه من این یکی بده من اون یکی نمیخواد، بعد نگاه میکنیم اینه همش زیباست، بعد دعا رو عوض میکنیم، میگه اللهم انی اسالک که من جماله که کله، خدایا اون جمال رو کلش رو من بده. کلش یعنی بیاد فقط نره توی دیوار نقاشی بشه، تو موسیقی بشه، کل جمال خواستار باشین. اون وقت گفتن اون دنیا چه خبر؟ گفتم اون دنیا دو بخشه، یه بخشش اشتکده است، یه بخشش هم شکنجه خانه. گفتن خب چیا میرن اشتکده چیا میرن شکنجه خانه؟ گفتن معلومه اونایی که اهل اشتک بودن میرن اشتکده، اونام که اهل جهنم بودن میرن جهنم. چرا؟ برای اینکه اون کسی که اهل حوری فری بوده اگه نبوده میره اونجا میگه آقا حوری فری ما بوده، میگه شما اهل حوری فری نبودین، شما اونجا دو تا حوری هم که نشون دادیم اذیت آزار کردی، لگد زدی، هیچ اهل زیبایی نبودی، تو اخم کرده بودی، تو هزار کار زشت کردی، ناموزون گفتی، تو چه نسبتی به حوری فری داری اصلا؟ بفهم من قاضی طرف. اون کسی که اهل حوری فریه اون میبرنش پیش حوری فری. اصلا اونجا سنخیت من احب شیئا حشره الله معه، هر چیزی رو دوست داری خدا با همون مشروعش میکنه. شما چی دوست دارید؟ اگر زیبایی رو دوست دارید، اگر لطف رو، انصاف خیلی زیباست، هیچ چی قشنگتر از انصاف نیست. فیر میگن اروپایی ها، یعنی قشنگ، اصلا به انصاف میگن فیر. چقدر زیباست که آدم انصاف داشته باشه. همه زیبایی ها رو اللهم انی اسالک من جمالک به اجمله و کل جمالک جمیل، اللهم انی اسالک من جمالک کله. بنابراین ما در این شب فرخنده آرزو بکنیم که خدایا اون اولا این دعای ما رو در پیشگاه خودت اگر ما رو قبول کردی که امت اون پیغمبر هستیم و همراه او بالاخره چهار قدم به معراج اومدیم، به ما بگو که من هر آن حاجت که در مخصوص است درخواست. ما چی بگیم؟ بگیم خدایا ما رو مظهر رحمت کن. چرا؟ خیلی دعای خوبی، برای این که در واقع درسته که ما مظهر رحمت برای غیر میشه، ولی رحمت از ما باید عبور بکنه، پس اول به ما میرسه. اگر گفت که خدایا منو واسه رحمت کن، اول پر خدا آدم پر از رحمت میشه، پر از ترابط میشه، پر از عشق میشه. این دعا رو بکنیم و این دعا رو هم بکنیم که خدایا کل جمال رو به ما بده و ما رو شایستگی این بکن که در اون عالم که آمدیم اگر دعوی کردیم که ما رو ببرید پیش حوریان و پریان و زیبارویان و اون جنت و اون سدرت المنتها و اون تختی که متکئین علیها متقابلین یطوف علیهم ولدان مخلدون، یه تناسبی با اون زیبایی ها داشته باشیم. و صلی اللہ علی محمد و آله طاهره. دل مباش یک دم پالیز عیش و مستی، آنگه برو که رفتی از نیستی و هستی. چون نیستی هستی عمر کشته، نیستی هستی که ارمان هستیم بد نیست، این هست بد نیست، اونی که هست اون نیست، و جوانی هست بد نیست، جمال هست بد نیست، احترام هست بد نیست، این هستی و نیستیه. آدم خلاص میشه از نیستی و هستی کلا. اگه مست شد، مست اون کسی میشه که اون کافیه. کفانا گفتش که برای ما کافیه او، الله و یکفینا، خداوند برای ما کافیه. دیگر این که این شراب، حالا میخوام دلم میخواد که راجب این بیشترم صحبت بکنیم بعدها، که این زیبایی، این شراب زیبایی رو باید سرو بکنن، باید بدن به مردم. شراب این زیبایی میتونه آدم رو دگرگون بکنه، هر چی میتونی زیبایی تولید بکنه، از چهرت میگرفته طوری باشه که مردم از این چهره خوششون بیاد، عبوس و گرفته و افسرده و ملول و شکبگر و شکایت کننده و اینها نباشه، تا هر چیز دیگری زیبایی باعث حسن خلق میشه، زیبایی جنایت ها رو کم میکنه. همه آدمایی که جنایت میکنن یه جایی با یک زشتی های خاصی برخورد کردن، این در روانشناسی ثابت شده که یه جایی مشکلی با زشتی دارن و باید سعی بکنیم زشتی رو در راه رفتنمون، این ترافیک ما زشته، این نشان نماینده کامل خودخواهی ماست. یکی از منتقدین اروپایی تشبیه کرده بود به اینکه یه مقدار سوسمار رو هم دیگه می‌خزن، از این ور می‌کشن از اون ور می‌کشن. تمام این نشون میده که من خودم مطرحم، تو نباش، تو اصلا برو اون ور رانندگی کن، من مگه نمی‌بینی من دارم میام؟ در اروپا وقتی چراغ می‌زنن یعنی بفهمن شما، یعنی شما تا من با می‌سن. اینجا وقتی چراغ می‌زنن یعنی برو کنار، برو کنار، مگه نمی‌بینی من دارم میام؟ یه همچین مقامی شاخصی از ترافیکمون گرفته، این زشتی ها رو هم دیگه اثر میذارن. زشتی ها تبدیل میشن به چیزای مشابه خودش. زشتی تبدیل به نومیدی میشه، تبدیل به قصه میشه، تبدیل به اخلاقی میشه، تبدیل به حرف بد میشه. از جنس خودش تولید میکنه. هر چیزی یه کارخونه مواد اولیه‌شه که جنس دیگه تولید میکنه. شادی خوشخلقی ایجاد میکنه، امید تولید میکنه، کار خوب تولید میکنه، محبت تولید میکنه، انرژی تولید میکنه، چیز خوب تولید میکنه. برابر این خیلی مهمه که آدم مست باشه و بیخیشتن باشه و اون وقت زیبایی در اون بیخیشی تجلی میکنه. اصلا همینقدر که آدم عاشق باشه خودش کلی زیبایی تولید کرده. آدم عاشق چهرهش معلومه، مردم خوششون میاد. اصلا خداوند در دل آدم ها قرار داده که هر کی عاشق بود شما خوشتون بیاد ازش. آدم ها دوست دارن آدم عاشق. حتی عشقای زمینی هم که باشه، اصلا این که آدم دلش یه جای بند باشه این خوبه. خداوند دل هم یه جای بنده. دیگر این که این شراب، شراب عشق یا قبل از عشق شراب شفاست، شرابیست که شفا بخشه و بیماری های گوناگونی رو حافظ ادعای طبابت میکنه. همه شعرهای بزرگ دنیا طبیب بودن، هر شاعر بزرگی این عنوان به خودش داده که من طبیبم. در ادبیات انگلیس میگن که a good book of poetry is a complete dispensary of medicine. یک کتاب خوب شعر یه دواخونه است. A complete dispensary of medicine, both to cure and to prevent. هم برای شفا دادن هم برای بهداشت جلوگیری. یعنی شما به جای هزاران قرص که باید بخورین حافظ بخونید، نخورین قرص رو. قرص والیوم 100 دیوان حافظ بخونین شما، قصه ها از دلتون میره، اصلا موضوع قصه از دل میره، قصه طالبه به انتفاع موضوع میشه، اصلا موضوع این که آدم باید قصه بخوره سر این موضوع و موضوع از دل میره، میفهمه که هیچ قصه نداره. گر نقش غم ز دور ببینی شراب خواه، تجویز کرده ایم و مداوا مقرر است. مداوات اینه، همی رو نمیخوایی نتویش نمیخوایی. ولی عجیبه که حافظ طوریست که فقط نسخه نمیده، وقتی شما میخونیم مثل که دوارم خوردین. یوسف گم گشته باز آید به کنان غم مخور، بعدم یواشوش فکر میکنه که پر از امید میشه، پر از شادی میشه. از فقر مثلا میگه که این کیمیای هستی، هنگام تنگ دستی اگه هیچی هم نداری خوش خوردن باش، برای اینکه بالاخره خورشید که هر روز صبح در میاد. این همه طلای مذاب سر آدم ها میرزه. این که هست هنگام تنگ دستی در عیش پوش و مستی، گدا چرا نزند لاف سلطنت امروز که خیمه سایه ابر است و بعض میگه لبه کشت. چرا ادعای پادشاهی نمی کنی که خیمه به این بزرگی کدوم پادشاه داشته که خیمه ابر بالا سرته؟ کدوم پادشاهی یک چنین انگشتر عظیمی که به این چنین فیروزه آبیه که رنگش عوض هم میشه، تغییرم میکنه، یه روز خط و خالیه، یه روز صاف میشه، یه روز زرد میشه، یه همچین چیزی کجا دیش داشته؟ بریم پادشاهی بکنیم. گدا چرا نزند لاف سلطنت امروز که خیمه سایه ابر است و رزمگه لبه کش؟ در هنگام تنگ دستی در عیش کوش و مستی، چین کیمیای هستی، دیدی که چقدر دائما این خار تبدیل به گل میکنه؟ بس نگران نباش، دیدی این عالم تبدیلاته، برای هیچ قصه نخور. اگه دیدی که مثلا یه چیزی رو گرفتن، این عالمیه که علت دوام، مگه ما بودیم قبلا؟ مثلا میگه جوانی رفت، جوانی رفت، قبلا که نداشتیم ما این جوانی رو که این دادن به دوامت میدن. اون کسی که علت دوام فیض داره و این عالم، مولانا میگه که دیده دلشون به گردون دنگریست، دید کانجا هر دم میناگریست. قلب اکسیر است و قلب اعیان است و اکسیر محیط، اعیان رو تبدیل میکنن، اکسیر ها تبدیل میشه، مرده زنده میشه، خاک سر از خاک در میاره، شقایق میشه، لاله میشه. پس تو اینا رو دیدی و بعدم قصه میخوری؟ پس بدون که سر از هزار جای دیگه ما در میاریم بعدن، چی قصه میخوری که چی از چیزی از دست نمیره اصلا تو این دنیا؟ که آدم فکر بکنه که فوت شده فلان چیز از من ولکه لا تحت و علا ما کاتکم علا تفر و علا ما آتاکم. نه موضوع این شادی های بی خودی که یه چیزی آدم فکر کرده که اومده، نه چیزی رفته، نه چیزی اومده، گفت نه خانی اومده نه خانی رفته. برابر این شفا میده آدم، راستن آدم خوب میشه، حالش سردرد خوب میشه، نه فقط شفای روحانیه، جسم آدم خوب میشه. وقتی آدم روحیش خوب شد، شاد و قرم و خوشحال شد، یواشاش بدنم مقاومت زیاد میشه، سردردها میره. سردردها مال اینه که تو چرا اینقدر بی خودی بر خودت مشکلات ایجاد کردی؟ حساسیت داری؟ حساسیت تو بذار کارو مانر. بعد اینکه من حساسم چیکار کنم؟ حساسیت یعنی خیلی ظریفه دیگه، کاری یعنی یه ذره تشخیص میده. خب اینو بیار یه کاری مصرف بکن که اونجا کلی بتونی زیبایی خلق بکنی. بیشتر آدمایی که کشف خلقن میشن هنرمند بشن. چرا؟ وقتی کشف خلقشون عوضی داره میره، مثل مرد چیز زاینده روح میره به مرداب گاوکنی میره. اینو ما سرش کش کنیم به تو عالم هنر، یه جایی ظریف باشه که قیمت داشته باشه. سایه چیزای بیخودی گفتش که زن و شوهری دعوا کرده بودن، موشی اومد از این سوراخ رفت اون سوراخ. شوهر گفتش که تو این سوراخ. گفت زن گفت نه من دیدم تو این سوراخ. گفت مگه من کورم یعنی میگی؟ نه دعوا و کشمکش و بعد دیدی که تو دعوا یواشاش چیز میشه. تو از اول عقلت نمیره تو من از اول نمیدونم فلان خانواده چون اصلا فلان شروع کردن کشمکش ادامه بده کرد. ادامه بده کرد کار به طلاق کشید. طلاق کشید و بعد بزرگان فامیل جمع شدن آقا چی شده بالاخره؟ اینا گفتن آخرش معلوم شد که سر سوراخ موش بوده. بعد گفتن که ما خجالت بکشیم بیاین چیز بکنیم. دو مرتبه اینا رو بردن محضر رو. بعد که از محضر اومدن بیرون، اون زن گفتش که عزیزم حالا گذشت ها گذشت، ولی تو قبول کن که تو هم سوراخی من بودن. یعنی ویل نمی کنه ماجرا رو، نمیتونه گذشت بکنه. مال کمی آدم که زیاد داره میتونه گذشت بکنه. آدمی که 2000 تومن بشه نمیتونه یتامش بده، اما آدمی که میلیون ها تومن ثروت داره سخی میشه. شادی پیدا بکنی، شادی حقیقی در مصاحبت این همه گنج ها که گفت صد گدای همچه خود را بعد از این قارون کنم. من که ره بردم به گنج لطف بی پایان دوست، دیدی چه لطف بزرگی در عالم هست، چه گنجینه حکمتی، گنجینه حیات هست که حالا دوام خاک و حیات میکنه. تو میترسید مردن؟ از مردن میترسی؟ اگه ندیدی خاک زنده شما قبلا بودی که این همه کمال بتدن، هوش بتدن، فهم بتدن، دوباره میدن به کمالات بالاتر بت میدن. برابر این آدم اگر به اون گنج پی ببره که این من شاین الا اندنا خزائنو که حافظ پی برده، چون راه گنج بر همه کس آشکاره نیست. این رندی یاد میگن آقا رندی حافظ چیه؟ رندی حافظ این بوده که مثلا طوری میتونست شراب بخوره که محتسب نفهمه. این رندیه، این معنی رندی که مثلا یا مثلا راه میکده رو میگفتن پیشتر پیشتر بس میکردن که مثلا نتونن اونایی که مخارم چیزن مستدیان حکومتی نتونن پیدا بکنن. گفتش که رخت خواب من رو مستانه بنداز تو پیش پیش رای میخانه بنداز. گفتن میخانه رو پیش پیش درست میکنن. اون وقت فکر میکنن حافظ اشاره کرده به اون پیش در پیش میخانه که فرصت شمر طریقه رندی که این نشان، چون راه گنج بر همه کس آشکاره نیست. این نشان گنج، فکر نکن همه میتونن رند باشن. تو غنیمت بشمار اگر برخورد کردی به یه رندی مثل حافظ که چنان زیرک و باهوشه که فلک نمیتونه سرش کلا بذاره. سیمرغ تجردم افکنده یه سپر دامی خوش، سهل است گمان کنی شکار من. سیمرغ تجردم نیم کرکس، با جیفه دهردون چه کار من؟ سیمرغ باشه نتون شکارتون بکنه. بنابراین اگر که ما ثروتمند بشیم، شاد بشیم، خوش خورم بشیم، شفا پیدا میکنه. بیماری های جسمانی، بیماری های روحی من شفا پیدا میکنه. 99% بیماری های جسمانی محصول بیماری های روانی. آدم وقتی خوشحال شد و خورم شد و وجودش خیر شد، اصلا از خودش راضی بود. آدم عامل اصلی بیماری که از خودش راضی نیست، شب که میگیره میخوابه، اون باطنش ازش نوست که تو چه غلطی کردی امروز، تو چی کار کردی امروز، کی دل کی خوش کردی، چه کسی شاد شد. خانم امیلی برونته میگه شب که شد کاراتو بذار رو میز، همه کارهای روزتو بذار رو میز. اگه دیدی توش یه دونه لبخندی هست که مثل خورشید تابیده و یه دلی گرم شده، اون روز رو باطل نکردی. نگاه کن دنیا چیزی هست توی چند تایی کاره. وقت آدم خوش خوره میشه وقتی میبینه که اینا زیاده. اصلا دارایی انسان شادی هایی که تولید کرده و از اون شادی هایی که به آدم شادی میدن و لذت میدن و همینطور برکت پشت برکت به انسان میرسه. من حق میکنم به این که این شراب همونطور که قبلا هم گفتیم شراب عشقه و عشق اون چیمیاییست چهار تا خاصیت داره که حالا راجب این چهار تا خاصیت بعدا میشه سوال می‌کنیم. چهار تا خاصیت اصلی داره این عشق. اولش کیمیاست، میخوره به مس کیمیا میشه. ما یه فلز بیبهای هستیم، قیمتی نداریم. وقتی این عشق به ما میخوره، اکسیر عشق بر مسم افتاد، زر شدم، طلا شد، قیمتی میشه. ببینید اینایی که عاشق بودن چقدر قیمتی شدن. هر کس به نظر من تو دلش گذشته که من کم، خدایی به من چیزی ندادی، زیبایی ندادی، اینو میتونه بهش بده که خوب باش. خوبی از تمام قیمتی که تو دنیا هر کسی داره بالاتر. یه آدم خوب میتونه باشه، هر کسی میتونه خوب باشه، میتونه مهربون باشه، میتونه وجود خودش وقف بکنه. خوبی یک گنج گرانبهایی است که آدم میتونه اینو بره باید از این وسط و ببره بر خودش. بنابراین یه خاصیتش اینه که کیمیاگری. دوم خاصیتش این است که شفا بخش. همونطوری گفتیم همه بیماری ها از چی ناشی میشه؟ از دل من. دل من میخواد، دل شما چیز دیگه میخواد، برای دو تا دل با هم دووم کنه. سه تا چهار تا ده تا شد ده تا دووم کنه. الان تمام دنیا برای اینکه دل هاشون چیزای مختلفی میخواد، برای این دعوا هم در عالم هزاران هزار جن. اما برای این مزاحم هم دله. متاع تفرقه در کار ما همین دل بود. خداش خیر ده تا چیز رو بود از ما. دلبر چیز خوبی. دلبر چیزیه که این دل رو بعدش ببره. این مزاحم ما اینجا. اگه همه ما یه دلبری داشته باشیم که این دل ما رو بعدش ببره، بپرسم از شما دلت کجا بنده، بگی منم همونجا بنده، ما با هم رفیق میشیم. اصلا من میفهمم شما چی میگی. اصلا پرسید ز من یکی که معشوق تو کیست، گفتم که فلان کس هست، منظورت چیست؟ بنشست به های های بر من بگریست که دست چنین کسی چون خواهیستی است که این بدر در میاره. بله ولی زهی سعادت که بدر آدم در بیاره، زهی سعادت که دیر راضی میشه. میگه هنوز خوب نشدی، این چه قیافه بود، اون چه کار بود کردی، خیلی دیر راضی میشه. اون آه نباید بکشی شکفه، نباید بکنیم یه ذره برنجی کافری وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریز رنجیدن. به یه چنین مقام میرسه انسان، بنابراین تمام بیماری هاش خوب میشه، شفا پیدا میکنه. دل که رفت دلدار میاد، خانه حافظ کنون، منزل حافظ کنون، بارگاه کبریاست. دل بر دلدار رفت، جان بر جانانش. دیگر این که مهرگیاهه، یعنی اگه آدم میخواد محبوب بشه، مهرگیاه چیزه بوده که میخوردن که همه دوستشون داشته باشن و هیچی هم بهتر این که آدم دوست داشته باشن نیست. هیچی تو دنیا بالاتر از این نیست. بالاترین نیاز ما از هر گرسنگی بیشتر اینه که ما محبوب بشیم، یکی ما رو دوست داشته باشیم. که بگه آقا من گفتش که نگرانم که کسی نگرانم نیست، هیچ کس نگران من نیست. اینم یا آقا کجا بودی، کجا رفتی. آدم داشت میخواد محبوب باشه. چکار بکنیم؟ محب. وقتی که محب شدی محبوب میشی. عاشق باش، انقدر نگو که کو کسی قابل نیست. تو عاشق باش، معشوق از اطرافت پیدا میشه. تو حاضر باش که خودت رو فدا بکنی در راه عشق. بگو من عاشق میشم. عاشق که شدی اون وقت تمام عالم معشوق میشن برای تو و هزار معشوق پیدا میکنی. اون وقت وقتی که عاشق شدی معشوق میشی، همه دوستت دارن، سعدی رو همه دوست دارن، فردوسی رو همه دوست دارن. اینا عاشق بودن، اینا عاشق خودشون نبودن. اگه عاشق خودش بود میرفت صاف دربار سلطان مسعود، سلطان محمود، شاهنامه رو میگفت. چند تا از همون قصیده هایی که اونا میگفتن میگفت و یه پولی میگرفت و زندگیش میگذروند. اما عاشق ایران بود، عاشق انسانیت بود. اومد یک حماسه بزرگ درست کرد، گفت ایها الناس دیو هست تو دنیا، اکوان دیو داریم، من بیا نشونت بدم. رستم هم هست، تو رستمی، تو بایستی بتونی با این دیوها مبارزه بکنی. اون رستم شما رو به شما نشون میده، اون دیوار هم به شما نشون میده و راه مبارزه هم به شما نشون میده. چی بهتر از این؟ یه همچین کار کرد. این مست بوده، دیوانه بوده، عاشق بوده که این کار کرده، عاشق این فرهنگ بوده، عاشق این آب و خاک بوده، عاشق بشریت بوده که این حرف زد. برابر این محبوب شده. فردوسی رو همه دوست دارن، سعدی رو همه دوست دارن، حافظ همه دوست دارن، شکسپیر هم همه دوست دارن. یعنی چون اینا که عاشق بودن همه محبوبن. چهارم این که عشق اکسیر حیاته. آدم جاودانه میشه وقتی که عاشق شدی، دیگه مرگ نمیاد سراغ آدم، چون عشق بالاتر از مرگی. با خود ملک الموت بگوید هله واگرد، هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق. ثبت است بر جریده عالم دوام ما. عشق خودش یه حیات تازه است، اصلا یه جان تازه است که در این عشق چمردید همه میر و وزیرید. ای آن که بزادید چو در عشق رسیدید، این زادن ثانی است، بزایید بزایید. یک عمر تازه است عشق، یه حیات تازه است. و وقتی انسان میرسه به عشق تازه میفهمه که حیات چی بوده، زندگی چی بوده، شیرینی چی بوده. و به قول چیز نصرالدین میفهمه که حلوا چی بوده. گفتش که من خرج کنم به همون چیزی که آغاز کردیم، که لا تموتن الا و انتم مسلمون، گفتش نصرالدین یک حلوایی درست کرده بود خانومش که اینو باید گذاشت تو گنجه، گفت فردا میخوریم. فردا کرد هرچی استرکه که باید بیاد بخوریم اینو، گفتش نباشه این بر فردا. نصف شب زن بیدار کرد، گفت زن بلند شو میخوام یه راز مهمی بگم. این از اون راز فکر کرد که مثلا یه گنجی داره چیزی میخواد وصیتی رو کنه. گفت چیه چه؟ گفت با سب میگم به تجاله نکن. گفت چی هست؟ گفت یه راز خیلی مهمیه. از اول اون حلوا رو بیار بخوریم تو ببینیم. این هم از شوق اون راز حلوا رو آوردن و نشست حلوا رو هم خوردن. بعد حالا راز چی؟ گفت راز اینه که تا حلوا تو خونه هست اگه بخواب حلوا رو بخور بعد بخواب، ما این حلوا رو بخوریم بعد سر بذاریم رو بالش این عالم تا کامتون شیرین نشده راضی نشین از خودتون. هر وقت خوش و خوردم شدی بفهم که هیچ گناهی نداری دیگه، از گناهان پاک میشه انسان، چون هر گناهی مایه غمه، غصه است. اون که گفتن که غمی هست عاشق، اون غمی است که به هزار شادمانی میارزه، اون این غم نیست. عاشق لا خوف علیه ولا هم یحزنون، هر وقت دیدی هیچ خوف نداری، از هیچ چی نمیترسی، از مرگ نمیترسی، از آینده نمیترسی، از فقر نمیترسی، از هیچ چی نمیترسی، بدون که عاشق شدی اون روز. اون روز انسان حیات تازه پیدا میکنه و به اون جان تازه‌ای که رسیده ادامه حیات میده. بنابراین امیدواریم که این آغازی که با دیوان حافظ کردیم، این میخانه به روی ما باز باشه. من میخواستم که دیگه وقتم گذشت، میخواستم که بگم که به این دلایل بوده که حافظ، چون این شراب هست، به این دلایل بوده که حافظ اول ساقی رو خبر میکنه، نظامی هم ساقی رو خبر میکنه، هر کی آدم حسابم بوده اول ساقی رو خبر کرده که ساقی علا یا ایها الساقی. چرا؟ و اینکه اون ساقی این شراب رو میاره، اون شراب میاره مشکلات عشق آسان میکنه، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها، بوی از اون به مشام ما میرسونه، به بوی نافه کافر سواسون سوره بشاید، و بعد همینطور به می سجاده رنگین کن. تمام دین ما و نماز ما رو میزنی تو شراب، نمازتون مست میشه، سجادتون مست میشه، عبادتتون مست میشه، روزتون مست میشه، همش زندگی میشه، شور میشه دیگه. خشک نیست یه چیز آبدانه‌ای، مثلا آدم فکر کنه ثواب داره جمع میکنه و چرکه بندازه ببینه که مثلا انقدر روزه انقدر نماز اینا، اینجوری نیست. عاشق اصلا عاشق حساب نمیکنه، اونا اصلا که یدخلون از جنته به غیر حساب، اونا که حساب میکنن میگه خیلی خوب بیا ببینم اولا نمازت اینا، این نمازی که خونده بودی اون روز پشترت نگاه کردی که تعداد جمعیت کمه، ناراحت شدی سلام میشه برای ما نماز نمیخونی، حساب میکشن، اگه حساب بکنی حساب میکشن، اصلا حساب میکنن تمام چیزات رو از دست میگیرن، یعنی هر کدوم یه عیبی میذارن روشین. اما اگه عاشق بودیم، من عاشقانه این کار کردم، اشتباه کردم، من عاشق بودم، من عاشق که بودم انسان بی حساب وارد بهشت میشه. بنابراین متا ما تلق من تهوا، هر چود که متا ما تلق من تهوا دع دنیا و امشلا، مثل اولی که حضوری گر همی خواهی از او قائب مشو حافظ، میخوای حضور رو پیدا کنی، تو قائب شدی، هی میگم خدای تو کجایی، تو کجایی، من قائب شدم، اون که قائب نشد اون حاضر مطلقه، اسمش اصلا اسمش ظاهره، یکی از اسماء خداوند ظاهره، اول 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 آخر اول ظاهر اول باطن، اسمش ظاهره، بنابراین اون ظاهر تو قائبی، تو قائب نشو، حضوری گر همی خواهی از او قائب مشو حافظ. متا ما تلق من تهوا، اگه میخوای اونی که دل توایی بوری کرده بهش برسی، امور این عالم رو و اشتغالات عالم کسات سهر بگیر، به اندازه که قابل هست بهش بپرداز، به اندازه که لیاقت داره این عالم رو بهش رسیدگی بکن، بیش از اون قابلیت نداره. بنابراین متا ما تلق من تهوا، تا برسی به اون کسی که دل توایی بوری کرده، در دنیا و امهلها و سلام.